وعلى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، تحصل مما بيناه أنه لا يجوز إحلاف المدعي المنكر مع وجود البينة له، والوجه في ذلك أولا ما ورد في المستفيد عن النبي صلى الله عليه وآله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، مقتضى هذه المقابلة أن المدعي إذا كانت له بينة فعليه البينة، وحينئذ لا تصل النوبة أو لا يكون مجالا ليمين المنكر، فإنما يمين المنكر يجوز إذا لم يكن للمدعي بينة ولم يكن متمكنا من إقامة البينة، مقتضى هذه المقابلة كذلك. مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال لذلك بما دل من النصوص على أنه إنما يجوز للمنكر الحلف إذا لم يكن للمدعي بينة، كما هو عنوان الباب السابع من أبواب كيفية الحكم، ولا سيما الشرطية الواردة في مرسل يونس. وأضافا إلى أنه لم أرى من يصرح بهذه المسألة وهذا الحكم، يعني جواز إحلاف المدعي المنكر مع وجود بينة له، لم أرى من يصرح بذلك. ومن هنا صرح في الجواهر يعني في الشرائع بأنه لا يمين للمنكر مع بينة المدعي، ورتب عليه في الجواهر بأنه مع فقد البينة يجوز للمدعي استحلاف المنكر، هكذا فهم صاحب الجواهر مثل الشرائع وهو الصحيح، ولكن في تعبير صاحب المسالك كأنه وقع خلط بين هذا المثل من الشرائع وبين ما سبق منه من أنه لا يستحلف المدعي مع البينة. عدم جواز استحلاف المدعي نفسه مع البينة مسألة أخرى مستقلة تعرض إليها المحقق في الشرائع قبل هذه المسألة، ولا ينبغي الخلط بينهما. وإن يوهم خبر كهيل سلامة ابن كهيل أنه أمر أمير المؤمنين عليه السلام شريحة بقوله رد يمين على المدعي مع بينته، ذلك أجلى للإعمام. لكن هذا الخبر ضعيف، سابقا أن سنده ضعيف. هذا مضافا إلى صحيحة ابن مسلم يدل على المتلوب بناء على قراءة قوله عليه السلام يستحلف بصيغة المعلوم كما هو الصحيح من جهة القاعدة الأدبية. بناء على قراءته بصيغة المعلوم يكون دليلا على المطلوب في المسألة هذه، وبناء على قراءته بصيغة المجهول يكون دليلا هذه الصحيح على تلك الفعل، يعني عدم جواز استحلاف المدعي نفسه مع وجود البينة له. وعلى أي حال ظاهر النصوص والفتاوى عدم جواز إحلاف المدعي المنكر مع وجود البينة له، وأما استهلاف المدعي نفسه مع وجود البينة له هذا أمر واضح، يعني سرها في الجواهر بالإجماع عليه بقسميه ولا خلاف بين الأصحاب وهو واضح، وتعرض إليه المحقق في متن الشرعية في موضع آخر غير ما نحن فيه. فعلى أي حالين هذا محصل الكلام في الفرع السابق، ثم يأتي الكلام في فرع آخر وهو أنه هل يجوز للحاكم سؤال البينة قبل مطالبة المدعي منه ذلك، قبل مطالبة المدعي من الحاكم إصدار الحكم أو سؤال البينة أو الشروع في مقدمات الحكم قبل مطالبة المدعي، هل يجوز للحاكم أن يسأل البينة أم لا؟ أفتى السيد المعتن بعدم جوازه، وهذا الفرع أيضا جاء في الجواهر، ولكن علل في الجواهر لهذا الفرع بأن إقامة البينة حق للمدعي، فلو سأل الحاكم البينة عن حال المنكر، عن اتهام المنكر لتشهد البينة، لو سأل الحاكم البينة قال صاحب الجواهر هذا تعرض لحق المدعي وتجاوز في حق المدعي وهذا لا يجوز. هذا الاستدلال فيه مناقشة، لأن التجاوز في حق الغير والتصرف في حق الغير إنما لا يجوز إذا كان عدوانيا، أما إذا كان المتصرف محسنا كمن يريد إنجاء شخص إذا حبس في النار في غرفته فيخرب غرفته مقدمة لإنجاء نفسه، هذا ليس تعدا إلى ملك ذلك الشخص، بل هو محسن وما على المحسنين من سبيل. في المقام مفروض الكلام أن القاضي إنما يسأل البينة لإحقاق حق المدعي، يعني محسن للإحسان إليه، فلا يكون هذا تجاوزا وتعد عدواني مثلا، لذا من هنا لا يمكن المناقشة في هذا الاستدلال في كلام صاحب الجواهر. و
ايضا هو يعني صاحب الجواهر استدل للمخالف بوجه آخر قال هذا من شؤون القضاء، من شؤون القضاء مقدمات القضاء، فيكون من شؤون وظيفة الحاكم فيجوز له، ليس لذلك ربط بالمدعي، فكيف أن أصل الحكم يجب على القاضي، فكذا الورود في مقدمات القضاء. هذا أيضا غير صحيح، يعني هذا الاستدلال في مقابل الاستدلال السابق للخصم أيضا غير صحيح، وذلك لأن القضاء أمر توقيفي. من أين فهمنا أن القاضي يجب عليه القضاء؟ من بيان الشارع. من أين ثبتت ولاية القاضي على القضاء؟ من حكم الشارع. والمفروض أن النص دل على قام الإجماع والنص على أنه لا يجوز للقاضي الورود في إنشاء الحكم قبل مطالبة المدعي في حقوق الناس، حتى لو أقيمت البينة، أقام المدعي البينة بعد إقامة البينة وقبول الحاكم، فأيضا يجوز للمدعي ترك الدعوى لقيام النص والإجماع على ذلك. فنحن في ذلك يجب علينا أن نتبع النص الوارد في المسألة. فالدليل على متن التحريف في الحقيقة هو وجه آخر في نظرنا ورأينا، وهو إطلاق تحريم التجسس، لا تجسسوا. هذا الإطلاق في الآية الشريفة دل على مطلق على حرمة مطلق التجسس في أمور الناس، وقد قيد هذا الإطلاق مورد الحكومة، يعني في موارد جواز القضاء للقاضي. فلما قام الدليل على وجوب القضاء على القاضي والحكم و إيجاد مقدمات الحكم يقتضي سؤال البينة، يعني نفس دليل وجوب القضاء استثنى وقيد إطلاق حرمة التجسس، لكن المقيد إنما يؤخذ به فيما إذا ثبت القيد، وأما إذا لم يثبت القيد فمقتضى القاعدة الرجوع إلى إطلاق التحريم. سؤال البينة عن حال المنكر في الحقيقة يكون تجسس في أمر المنكر، والمفروض أن للقاضي لا يجوز الورود في مقدمة القضاء ما لم يطالبه المدعي، فهو غير مجاز في الدخول والورود في مقدمات الحكم. فالعموم يعني عموم التحريم، تحريم التجسس باق على حاله، فلا يجوز له سؤال البينة لأنه مصداق للتجسس في أمر في حال منكر. عرض میکنم به شما که خب در اون بحث سابق یک چند دقیقی راجبون عرض بکنم، این است که به این نتیجه رسیدیم که اولا مقتضای تفصیل بین بینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر در حقیقت اینه که یعنی اقامه بینه وظیفه مدعی است. کی وظیفه مدعی است؟ اون زمانی که متمکن باشد دیگه، چون هیچ وظیفه‌ای در صورت عدم تمکن اون وظیفه ثابت چی آقا نیست. مفروض کلام این است که بینه دارد متمکنه، پس وظیفه البینه علی المدعی است، متوجه چی میشه آقا؟ او میشه. ولی یمینو علی من انکر، کی یمینو علی من انکر؟ خب به قرینه تقابل میفهمیم اون زمانی که مدعی بینه چی آقا نداشته باشه، چون جمع نمیشه بین التفصیل قاطع اون لشرکه، اون وقت این ظاهرش اینه، ولی اینکه متیقن از این تفصیل این است که با صورت اقامه بینه دیگه استحلاف مدعی جایز نیست و یمین منکر مشروع نیست. یعنی شرکت متیقنش اونجاییست که هم مدعی اقامه بینه بکند و هم بخواد که منکر رو چی آقا؟ احلاف بده. اما اینجا هنوز اقامه که نکرده. خب کسی بگرد شرکت اونه، تفصیل قاطع اون شرکته، متیقن از اون روایت اینه، نه اینکه صرف وجود بینه. ما میخوام عرض بکنیم که این جای تردید نیست که متیقن اونه، ولیکن باز هم میخوام بگیم که نفس این تفصیل ظهور دارد در این که مطلقا همین که مدعی متمکن از اقامه بینه بود، سراغ این وظیفه اقامه بینه سراغ او میره، او میشه. هنوز موضوع یمین منکر متحقق نمیشه. مادامی که بینه رو متمکن باشد اقامه بکند، شق اول البینه تو علل مدعی، این رو ما میخوام بگیم ظهور دارد ایزن کذالک در این معنا. پس کسی اشکال نکند که شرکت به اون معناست، نه اون متیقن از این تفصیل هست یقینا، اما بالاتر از این میخوام این مسئله دوم رو هم بگیم، پس بین این دو با هم تمیز داده بشد، در ذهن شریف شما باشد، این مطلب رو دقت بکنید. این دو تا مدلول هست، ما دومی رو میخوام بگیم. بناهن علا این ظهور دومی اثبات میشد مطلوب کشی که مع وجود البینه، همین که باشد دیگه او حق احلاف منکر رو چی آقا؟ نداره. این هست ظاهر نصوص باب هفتم از ابواب کیفیت حکم که عنوان باب رو دیروز با شما چی آقا؟ خوندیم، صاحب جواهر، صاحب وسائل که گفته که انما یجوز احلاف المنکر مع عدم البینه اذا لم یکن للمدعی بینتن اون موقع یحلف المنکره. این عنوان باب بود اصلا. شرطیه مرسل یونس رو هم خدمت شما خوندیم و عرض کردیم بقیه نصوص این باب، شرطیه حدیث چهارم این بابه، یعنی مرسل یونس، بقیه نصوص باب که روایت اول دوم پنجم، این ستا هم همین افاده رو میکنه، منتها اونا به گونه دیگه افاده میکنه. به گونه دیگه چی است آقا؟ اون ستا روایت ظهور در این دارد که اساسا مرتکز در ذهن سوال سائل و روات سائلین این بود که با وجود بیانه مدعی اصلا نوبت به احلاف منکر نمیرسید، لذا از اول سوال رو اینگونه مطرح کردن یا ابن رسول الله اذا لم یکن للمدعی بینتن فما علیه. حضرت فرمود اون موقع وظیفش هست که چیکار بکنه؟ استحلاف بده منکر رو. همین گونه سوال در این سه روایت 1 و 2 و 5 خود گویای همین معناست که حتی مرتکز در ذهن سائلم چی آقا؟ این بود که در صورت وجود بیانه دیگه طبعا نوبت به احلاف منکر نمیرسد، لذا اون فرض رو گفتن. کدوم فرض رو؟ که اگر مدعی بیانه نداشته باشد. این سه روایت نگاه بکنید در این باب. خب این ظهور نصوصه. و اما اصحاب بنده ندیدم تا به حال، شما برید بگردید از اینترنت، از نمیدونم کامپیوتر، از هر جایی ببینید میتونید پیدا بکنید یک شخصی رو، یکی از فقهای به نام رو. فقها که میگی مقصود ما همیشه اصحاب جواهر به جلوتر هست و بعضی از بزرگواران از فقهای بعدی که بالاخره یعد و فحلن فی الفقه، مثل سید اوروه، صاحب اوروه که در قضا نوشته، و یا اینکه فرض آقا اگر کسی مثل شیخ انصاری که خب نوشته، و یا بله خوی کتاب القضا ندارد مگر در تکمیل منهاج که اون به صورت خیلی مجمل هست و ایجاز، توجه فرمودی؟ بله. یا حالا خیلی 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 زور بزنیم، مثلا این کتاب مرحومای تبریزی، توجه فرمودی؟ من مخصوصا از فقهای معروف هست که کتابهای یعنی اونها به عنوان حمله فقه شیعه حساب میشن، التفات فرمودید، و صاحب آثار هستن که مرجع و مورد استناد مثل شیخ انصاری و فقهای بزرگ معاصر ما هست، التفات فرمودید، مقصود اینه. خب حالا اگر در اونجا پیدا کردید کسی رو که این فتوا رو بدن که یجوز للمدعی اهلاف المنکر مع وجود البینته لهو، من ندیدم البته، در جواهر که خودش اصلا این رو تصریح کرده به اینکه احلاف اون زمانی برای مدعی جائز هست که او معفق دل بیانه باشه، توجه فرمودی، یعنی این مطلب رو تصریح کرده در جواهر اینجور دارد که در صفحه 242 بله در صفحه 242 باز خوب بود شمارش حفظ بودم 240 بله 241 الی 2 دارد که بعد از این گفت لا یمین للمنکر مع بینت المدعی، دارد نعم آخرین سطر 241 نعم مع فقده ها مع فقد این بینه فالمنکر مستندون الال براعت الاصلیه، چون همیشه قول منکر موافق چی است آقا؟ اصله. فهوه اولا بل یمین، بله وقتی که بینه نبود مع فقده ها، اون وقت این منکر اولا هست بالیمین علا نفی دعوا من المدعی علا اثباتها الا اذا رده، مگر اون صورتی که فقط رد بکنه بیانه رو، یمین رو دوباره به کی آقا؟ به هست. و الا مادامی که او رد نکرد کی منکر اولا به حلفه؟ مع فقده ها، توجه فرمودید. البته این مع فقده ها اینا همه عبارت خود شرایع هستا، همه اینا عبارت خوندم عبارت خود شرایع هست، شرایع دارد میگرد، این متن شرایع هست. مع فقده ها فالمنکر مستندون الی البراعت الاصلیه فهو اولا بالیمین. و تعجب هست از صاحب مسالک که در تفسیر این عبارت خلط کرده، ایشون اینطور که انه مقدار یلوه من کلامی در تفسیر این عبارت که زده به حلف خود مدعی که بیانه داشته باشد، خود مدعی حلف خوردن براش جایز چی آقا؟ نیست، در حالی که محقق این مسئله رو همین کیشون گفته که یستش ارمن کلامی در تفسیر این متن، این رو در خیلی جلوتر به صورت یک مسئله مستقل خودش گفته بود در صفحه 194 جواهر، ملاحظه بکنید، دارد ولا یستحلف المدعی مع البینه، لا یستحلف المدعی مع البینه، خود مدعی این صفحه 194 اون 242 بوده این 194 ولا يستحلف المدعي مع البينه القابل لاثبات الحق بلا خلاف. حالا این مال بلا خلاف مال صاحب جواهره. بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى خبر محمد المسلم، که اصلا این مسلمه، از مسلمات اجماعیه، هیچ کس در اینجا خلافی نداره. اونی که محل خلاف و محل دغدغه هست همون است که ایشون در صفحه 241 متعرض شده. چی؟ محقق که گفته که با تا مادامی که بیان وجود دارد منکر دیگه اولا به حرف چی آقا نیست، یعنی اصلا با وجود بیانه یمین منکر مشروع چی آقا نیست. وقتی که ما از حقده ها شد اون موقع منکر چی هست آقا؟ اولا بالیمینه. خب سوال این که وقتی که منکر یمین برای او مشروع نبود، جایز نبود، آیا احلاف این منکر، استحلاف این منکر از جانب مدعی مشروع میتونه باشه؟ خیلی روشنه که ندیگه، واضحه. چون این بخواد استحلاف بدهد برای چی؟ برای که بخواد یمین بخوره. و فرض نیست که یمین او هنوز وقتش نیست. خب نتیجه چی میگیریم آقا؟ لا یجوزو للمدعی مع بینتی مع وجود البینت لهو احلاف المنکر. اون خبر محمد ابن مسلمی که الان برای شما خوندم در متن شرایع بهش اشاره کرده بود، اون در حقیقت صحیحه هست. اولین روایت باب 8 از ابواب کیفیت حکم هست. اون روایت رو من نگاه کردم، سندش صحیحه. معلوم میشد که صاحب جواهرم خیلی مقید نیست از اینکه مثلا هر جو خبر میگد مقصودش ضعیف باشه. بله غالبا ایشون از ضعیف به خبر تعبیر میکنه، ولی معلوم میشد که ایشنین تغییری هم ندارد. توجه فرمودی؟ بله. خب این روایت صحیحه متنش اینه که من خدمت شما بخونم. اینه دارد که سألتو، محمد بن مسلم میگه سألتو ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یقیم البینه علا حقه. اینجا در فرض اقامه بینه هست، حالا ما وجود نیست، اقامه بینه هست. علا حقه حل علیه ان یستحلف، یک وجه، ان یستحلف یک وجه دیگریه. قال الله، قال علیه السلام لا. اگر به صیغه مجهول بخونیم حل علیه، یعنی آیا بر او واجب است که چی؟ حل علیه یعنی چی؟ لله علی الناس حج البیت یعنی چی؟ یعنی واجب دیگه. خب اگر مجهول خوندیم یعنی بر او واجب است که بهش دیگه بهش به اصطلاح حاکم قسم بده، قسم بخوره، این یه کمی به قول معروف که خیلی با سیاق ملائم نیست، چون علیه اول تکلیف خودش داره میگه حل علیه. وقتی که میگن حل علیه باید بگن حل علیه فلان فعلی که از خودشه یا خیر، خب حل علیه که حاکم بشه استعلاف بدد، یعنی چی؟ این با این عبارت سازگاری چی آقا؟ نداره. فلذا استشهاد صاحب جواهر به این روایت در اون متن شرایع مناسب چی آقا به نظر نمیرسه. خدای مدعی دیگه، حل علیه. من مطلب بنده رو متوجه نمیشید چی گفتم؟ ها گفتیم وقتی که میگه حل علیه باید سوال از فعل خود این شخص باشد، یعنی حل علیه ان یفعل کذا املا. خب وقتی که مجهول خوندید این فعل فعل کی میشه؟ حاکم میشه. یستحلف هل آیا واجب است بر این مدعی که حاکم او رو استحلاف بدهد؟ این درست این سیاق؟ این عبارت؟ نه، بر او خب واجب باشد اصلا. پس بگو هل علیه ان یحلف اذا استحلف او الحاکم، اینجور درست میشه. لذا اولا این است که ما صیغه رو چی بخونیم؟ معلوم بخونیم. هل علیه ان یستحلف؟ هن علیه ان یستحلف؟ آیا بر او واجب است با اینکه اقامه بیان کرد استحلاف بدد منکر را ام لا؟ خب ما گفتن دیگه، به این دقت نمی کنید در مطلب، گفتم همینه، گفتم اشکال بر صاحب جواهره که این خبر رو اومده دلیل برای متن چی؟ شرایع قرار داده، با اینکه این خبر به متن شرایع در اونجا نمیخوره، چون اونجا صاحب شرایع در مقام این است که میخواد بگه که آقا مدعی را با وجود بیانه نمیشه استحلاف کرد، یعنی حاکم لا یجوز له استحلاف المدعی مع البینه. خب چرا متوجه نمیشید؟ تعجب با اینکه هوش خوبی دارید متوجه نمیشید، دیگران متوجه شدن زودتر. عرض بکنم این حل علیه که دارد باید سوال از فعل چه کسی باشد؟
خودش.
فعل خودش باشه. استحلاف فعل خودشه؟ اگه مجهول بخونیم، صیغه مجهول بخونیم، خیر، این استحلاف فعل کی است؟ آقا حاکمه. فلذا سیاق اقتضا می کند که وقتی که حل علیه گفت این یستحلف باید باشد. حل علیه هم یستحلف؟ خب اگر این باشد مربوط به منحنوفی می شد، منطقه در صورت اقامه بیانه که اون فرع سوم از اون مسئله یازده هم می شد که شاهد بر اون می شد که با اقامه بیانه دیگه او حق استحلاف، یعنی شخص مدعی حق استحلاف منکر رو دیگه چی آقا؟ نداره. هل یجوز هم لهو هم باشه همینه، هل یجوز لهو که چی؟ یستحلف فعل خودش استحلاف مجهول بخونیم، آیا جایز است که استحلاف داده بشد او؟ مثلا خب تمام شد، میخوام بگم حتی علیه همیشه ظهور دارد در چی آقا؟ وجوب. این قرینه رو چرا قدر اینطوری بخوره چپه بکنیم که خود عبارت کلا خراب بشه؟ دقت کنید آقا،
معنا نمیده، چون بر این که واجب نیست رفتی نداره که حاکم باید بیاد.
چرا سوال در این میشه که آیا در عین حالی که او بیان اقامه کرد استحلاف مدعی برایش واجب املا؟
نه، بر این که واجب نیست وجود
بود، بیار این که بدیده یه بدیده داد انجام داد. اتفاقا اگه تو ایشون اگه تا استحلاف نداد اصلا حاکم حکمشم جایز نیست. ما قبلا خوندیم دیگه، اگر چنانچه مدعی استحلاف نداد منکر رو اصلا حکم حاکم هم جایز چی آقا؟ نیست. حاکم باید اول او استحلاف بدد مدعی رو، اگر او بخواد حق خودش رو مدعی اثبات بکند از غیر طریق بیانه واجب است بر او چیکار بکنه؟ استحلاف بدد منکر رو. راوی میگه که حالا که راوی در ذهنش معلومه مسلمه که با عدم اقامه بیانه واجب است بر مدعی که استحلاف بدد، دقت کنید راوی براش مسلمه که در صورت عدم اقامه بیانه واجب است بر او چیکار بکنه؟ استحلاف بدد. حالا سوال میکند با اقامه بیانه ایزن کذالک حضرت املا نیست، جمع بین آما نمیشه، توجه فرمودید. حالا ای حالا آقا اون مسئله رو من میخواستم عرض بکنم به شما که استحلاف حاکم مدعی را، احلاف مدعی که خود مدعی رو احلاف بدد با وجود بیانه عدمش، عدم جوازش از مسلماته، کمی که در جواز خوندیم روشنه و صاحب شرایع هم اون رو در جای دیگه خودش مستقلن چی آقا؟ متعرض شده. بعد صاحب شرایع اومده در احکام یمین و بیانه تحت عنوان فصلون، نه اصلا اون در صفحه 241 عبارتش اینه، ببینید اینه البحث ثانی، از عنوان باب اینه فی یمین المنکر والمدعی، توجه فرمودید؟ تحت این عنوان ایشون دارد الان میخواد بگه که یمین منکر انما یجوز مع فقد بینت مدعی.
فرمایش محمود جواهر
بله
این جمله رو به نظر رو برداشت بودین که ایشون تونی نمیدونن از این جهتی که اون بخواد چیزی مخالف.
من مطلب شما رو تا آخر گرفتم. بله صاحب جواهر اونجا در توجیه این که لا یجب علی الحاکم احضار و یعنی الامر به مدعی لا یجوز للحاکم او بل لا یجب بل لا یجوز للحاکم امر المدعی به احضار البینه، اونجا در توجیهش در ضمن کلامش میخواد توجیه بکنه یک لفظی داره و این خب حاکم میتونه مدعی میتونه دعوا ترس بکنه بیان داشته باشه دا میتونه ترس بکنه لعله که میخواد حرف بخوره. این حرف یکیه صاحب جواهر. این یکم مگبله به قول مرحوم آقای آمولی این تعبیر مزاح آمیز گاهی داشت. بله گاهی آدم رو گول میزنه که چی آقا که قمه ایشون عرضه میدونه. نه ایشون عرضه نمیخواد بگه، میخواد بگه بیانه که در جای دوریست که باید الان احضار بکند. خب ممکنه اصلا این مع البینه یعنی مع حضور البینه است. ما نحنفی ما گفتیم فرض مسئله اونجاییست که حاضر نیست و میخواد تازه احضار چی آقا بکنه. خب اون ممکنه که اصلا بیانه رو احضار نکنه از اول، اصلا بیانه که حاضر نیست احضار نمیخواد بکنه، میخواد از اول چیکار بکنه یا اصلا دعوا رو ترک بکنه. خب حاکم نمیتونه بهش بگه احضار بکن و دعوا رو خود ترک بکنه ولش بکنه، نمیخواد حالا اینکه بنا شد که من احضار بکنم نمیخواد. یا میتونه اصلا احضار نکنه حرف بده منکر رو. این حرف صاحب جواهر اونجا توجه فرمان قبلا خوندیم، ولی از این عبارت اوشون استفاده نمیشد که مع حضور البینه در فرض این اصلا مسئله در جایش که بینه حاضر چی آقا نیست. اون مسئله که ایشون دارد میخوند که حاکم میخواد امر بکنه به احضار، مسئله ما نحن فی ما که میگه مع وجود البینه یعنی بینه الان چی است آقا حاضره. این بینه هما لا یقاس. خب
این روایت هم خارج از بحث دیگه چون با اقامه بینه بود.
آفرین. خب درسته، ولی به حرف ما هم در دو شب بود، یکی بعد اقامه بینه که امام گفت که فیه تخییر اونو، بعد گفت که اولا این است که حق احلاف ندارد که اونجا از کردیم جای بحث هم ندارد. مسلمه که بعد اینکه اقامه بینه کرده دیگه حق احلاف و منکر چی آقا نداره. در این روایت دلیل این میشن توجه فرمودی؟ بله. خب بگذریم از این مسئله خیلی جالبیه، یعنی آقایانی که میخوان رساله بنویسن خود اینم میتونه یکی از موضوعاتشون الان باشد، چون تا آخر این هفته یعنی فردا پس فردا ما هنوز وقت اون مقررش نرسیده. اگر کسی خواست این را انتخاب بکنه خیلی خوبه. بله اگر اجازه بدید وارد مسئله بعد بشید. بله وقت همون شده عجیبا غریبا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.